نوار شماره 597 دی قسمت چهارم، خداوند علموت حسن صباح، اثر پل امیر، ترجمه از ذبیح الله منصوری، صفحه 57. شابوری باز سکوت کرد و چون سکوت او طولانی شد، شیرزاد قهستانی پرسید: چه جواب می دهی؟ موسا پرسید: آیا ممکن است از تو ای زبردست سؤالی بکنم که مربوط به موضوع دیگر است؟ شیرزاد گفت: سوال کن. موسا اظهار کرد: می خواهم از تو بپرسم که پاداش فدائیان مطلق بعد از جانبازی چیست؟ شیرزاد گفت: پاداش آنها این است که نامشان بعد از مرگ در لوح جاوید ثبت می‌گردد و هرگز اهل باطن نام آنها را فراموش نخواهند کرد. جوان نیشابوری پرسید: ای زبردست، آیا پاداش کسانی که جان خود را فدا می‌کنند همین است؟ شیرزاد با تعجب گفت: ممکن است پاداشی بزرگتر از این به کسی داد؟ و آیا بزرگترین سعادت ها این نیست که نام مرد جاوید گردد و تا دنیا باقی است مردم او را بشناسند؟ هزارها نام‌آور در جهان بودند که امروز کوچکترین نشان از آنها وجود ندارد، زیرا نامشان در کتابی نوشته نشده تا باقی بماند، ولی نام تو در کتاب فدائیان که نام آن لوح جاوید است ثبت خواهد شد و هرگز نامت فراموش نخواهد گردید، ولذا مثل این است که عمر جاوید داری. جوان نیشابوری فهمید که باقی ماندن نام پاداشیست قابل توجه، ولی هنوز در او نیروی روح آنقدر قوی نشده بود که بتواند زندگی را فدا کند تا اینکه نام جاوید به دست بیاورد. به طور معمول فکر تحصیل نام در دوره ای از عمر به وجود می آید که مرد وارد مرحله کهولت گردیده یا دوره اول جوانی را در عقب گذاشته است. در آغاز جوانی غرایز نفسانی در مرد قوی است و مرد جوان نمی تواند لذت زندگی را فدای نام نماید، خاصه آنکه هنوز به ارزش نام پی نبرده است و موسی در عنفوان جوانی به سر می برد و وقتی می اندیشید که بعد از مرگ اسمش را در لوح جاوید ثبت خواهند کرد، نمی توانست به اهمیت بهای آن در قبال خوشی‌های زندگی پی ببرد. موسی برای این به قلعه طبس رفته بود که فدایی مطلق شود و جان را در راه فرقه باطن فدا نماید، ولی تصور نمی‌نمود که فداکاری مزبور ضرورت فوری دارد. نه در علموت هیجانی غیر عادی وجود داشت، نه در جاهای دیگر، و فرقه باطنیه نمیخواست دست به اقدامات جدید بزند تا اینکه فدائیان جانبازی کنند و جوان نیشابوری میاندیشید که دوره ارشاد او مدتی طول خواهد کشید و در آن مدت وی خواهد توانست که از خوشیهای زندگی برخوردار گردد. ولی در روز دوم که در قلعه طبس چشم از خواب گشود، فرمانده قلعه به او فهماند که باید مقتوع النسل گردد و تا آن موقع موسی نیشابوری متوجه نشده بود که چرا ریش جوانهای قلعه طبس کم است. اگر جوانهایی که در قلعه طبس بودند به طور کامل مقطوع النسل می شدند، به طوری که طبق استنباطهای علمی امروز هورمون تناسلی در وجود آنها تولید نمی شد، موهای ریش و سبیل آنها به کلی از بین می رفت و تا آخر عمر ریش و سبیل بر صورت آنها نمی روید. توضیح حاشیه: هورمون یا هورمون عبارت از ترشح غده‌های موسوم به آندروکرین که پزشکان ما غده‌های باطنی می‌خوانند و ترشح آن غده‌ها با اینکه خیلی کم است در زندگی ما اثر قطعی دارد و رویدن یا نرویدن ریش و سبیل، بلندی و کوتاهی انسان و هوشیاری یا بیهوشی او و همچنین سایر آثار حیاتی بشر از جمله آثار تناسلی مربوط به هورمون یا هورمون می باشد. مترجم ادامه متن. ولی جوانهایی که در قلعه طبس به سر می بردند طبق استنباطهای امروز از نظر زیست شناسی مقطوع نسل نبودند و به همین جهت از صورت آنها ریش و سبیل می روید، اما به مقدار کم. موسی نیشابوری شنیده بود کسانی که مقطوع نسل می گردند ترسو می شوند و از شیرزاد پرسید: ای زبردست، آیا مقطوع نسل کردن فداییان مطلق نقض غرض نیست؟ زیرا شما نیازمند افرادی هستید که جرأت داشته باشند و بی محابا در راه آیین ما جان فدا کنند، ولی وقتی جوانها مقتو نسل شدند جرأت را از دست می دهند و نمی توانند فداکاری نمایند و حتی در جانوران همین موضوع صدق می کند و یک اسب اخته حرارت و هیجان یک اسب عادی را ندارد. شیرزاد گفت: ما از فدایان مطلق حرارت و هیجان نمی خواهیم، بلکه از آنها خواهان ایمان و عقیده ثابت هستیم. ما می‌خواهیم اطمینان داشته باشیم که وقتی دستوری برای یکی از فدایان مطلق صادر می‌شود، هیچ چیز مانع از اجرای دستور مزبور نخواهد شد. و کسانی که حرارت دارند و به هیجان می‌آیند، به همان سرعت که هیجان می‌گیرند، سرد می‌شوند. ولی در کسانی که آرام و ساکت هستند، نه حرارت وجود دارد، نه برودت، و انسان می‌تواند به آنها اعتماد داشته باشد. و کاری که به آنها سپرده شود به انجام می رسد. موسی نیشابوری گفت: ای خداوند، اگر کسی به این قلعه بیاید تا اینکه فدایی مطلق شود و بعد از وقوف بر این که می باید مقتوع النسل گردد از تصمیم خود صرف نظر نماید، با او چه می کنند؟ شیرزاد نظری به جوان انداخت و گفت: آیا تو از تصمیم خود منصرف شده ای و نمی خواهی فدایی مطلق بشوی؟ جوان نیشابوری اظهار کرد: منصرف نشدم، ولی تردید پیدا کردم. شیرزاد اظهار کرد: تردید مقدمه انصراف است. موسی پرسید: اگر من از تصمیم خود منصرف شوم و نخواهم وارد جرگه فدایان مطلق گردم، با من چه خواهید کرد؟ فرمانده قلعه طبس گفت: تو را خواهیم کشت. موسی پرسید: اگر من نخواهم از این قلعه خارج شوم چطور؟ آیا باز هم مرا خواهید کشت؟ فرمانده قلعه جواب مثبت داد. جوان نیشابوری پرسید: وقتی که من در این قلعه باشم و از اینجا خارج نشوم، راه ورود به این قلعه و خروج از اینجا را به کسی نخواهم گفت که شما از بیم این موضوع مرا به قتل برسانید؟ شیرزاد گفت: راه ورود به این قلعه و خروج از اینجا گرچه پنهانی می باشد، اما می توان آن را کشف کرد و اگر یک قشون این کوه را محاصره کند، می تواند راه ورود به این قلعه را کشف نماید، زیرا فرمانده قشون و افسران او شعور دارند و می فهمند که از دامنه کوه نمی توان وارد این قلعه شد و از اینجا خارج گردید. لذا ناگزیر باید راهی وجود داشته باشد که از آنجا به داخل قلعه بروند و از آن مراجعت نمایند و فرمانده قشون و افسران او پس از جستجو راهی را که تو از آنجا وارد قلعه شدی خواهند یافت. اما اشکال آنها در این خواهد بود که نمی توانند از آن راه وارد قلعه شوند، زیرا همین که ما حس کردیم که نیروی خصم راه ورود به قلعه را کشف کرده، راهی را که تو الان از آن بالا آمدی با سنگ خواهیم انباشت و مسدود خواهیم کرد و ما از این جهت تو را به قتل می رسانیم که بعد از خروج از این قلعه نگویی که فدایان مطلق بعد از ورود به اینجا مقتوع النسل می گردند. موسی گفت: ای زبردست، این موضوع چیزی نیست که پنهان بماند. شیرزاد جواب داد: ولی پنهان مانده، به دلیل اینکه تو در مدرسه نظامیه بوده و مردی تحصیل کرده هستی، معهازا تا قبل از ورود به این قلعه نمی دانستی که فدایان مطلق مقتوع النسل می شوند. موسا گفت: منظورم این است که مسئله مقتوع النسل شدن فدایان مطلق روزی آشکار خواهد شد، زیرا کسانی که در این قلعه مقتوع النسل شده اند از این جهت تحت تربیت قرار می گیرند که روزی از این قلعه بیرون بروند و در جهان متفرق گردند و دستورهای خداوند ما را به موقع اجرا بگذارند، و در آن روز جهانیان خواهند دانست که فدائیان مطلق مردانی هستند مقتوع النسل. شیرزاد گفت: روزی که فدائیان مطلق از این قلعه بیرون رفتند و برای اجرای دستورهایی که به آنها داده می شود در جهان متفرق شدند، اگر مردم بفهمند که آنها مقتوع النسل هستند طوری نخواهد شد، و عمده این است که تا آن روز هیچ کس از این راز مستحضر نگردد. موسا گفت: در این قلعه کسانی هستند که مقتوع النسل نمی باشند و صورت آنها نشان می دهد که هستند. شیرزاد جواب داد: آنها نیامدند که فدایی مطلق شوند و در این قلعه وظایف دیگر دارند، و تو هم اگر برای این نیامده بودی که فدایی مطلق شوی، کسی به تو نمی گفت که باید مقتوع النسل شوی. موسا پرسید: اگر من از این قلعه خارج نشوم چطور؟ آیا باز هم مرا خواهید کشت؟ شیرزاد جواب داد: تو اگر زنده بمانی ولو از این قلعه خارج نشوی، برای ما خطرناک خواهی بود، زیرا اولین فدایی مطلق هستی که حاضر نشدی مقتوع النسل شوی، و تو برای فدایی مطلق که در آینده وارد این قلعه می شوند سرمشقی بد خواهی بود، و مصلحت در این است که به قتل برسی. موسی اظهار کرد: ای خداوند، از قتل من صرف نظر کن، و مثل دیگران که در این قلعه هستند و فدایی مطلق نمی باشند، خدمتی را به من محول نما تا اینکه به انجام برسانم. شیرزاد گفت: تو اولین فدایی مطلق هستی که حاضر نشدی مقتوع النسل گردی، و من نمی توانم مردی چون تو را در این قلعه نگاه دارم، و تصور نکن که چون تو از دستور من پیروی نمی نمایی من نسبت به تو خشمگین هستم، چون در اینجا هیچ کس از روی خشم در مورد دیگری تصمیم نمی گیرد و هر اقدامی می شود مقرون است با مصالح اهل باطن. موسی گفت: ای زبردست، تصور نمی کنم که زنده ماندن من لطمه‌ای به مصالح اهل باطن بزند. شیرزاد سکوت کرد و بعد به فکر فرو رفت و آنگاه گفت: ای موسی، تو اکنون از مقتوع النسل شدن می ترسی، چون پیش بینی می کنی که از لذت ازدواج محروم خواهی شد، ولی بعد از اینکه مقتوع النسل شدی هیچ نوع وحشت نخواهی داشت، برای اینکه هرگز در فکر ازدواج نخواهی بود، و چون فکر زناشویی به مخیلت خطور نمی کند، هیچ نوع هوس تو را از وظایفی که بر عهده‌ات معول می گردد باز نمی گرداند. جوانهای دیگر که اینجا آمدند چون تو بودند و می ترسیدند که مقتوع النسل شوند، زیرا می دانستند که پس از آن نخواهند توانست از لذت ازدواج متمتع شوند، ولی اکنون آنچه هیچ به فکرشان نمی رسد موضوع ازدواج است. بنابراین من تصمیمم راجع به تو را تا فردا به تأخیر می اندازم و به تو اجازه می دهم که امروز با فدائیان مطلق که در این قلعه هستند مأنوس شوی و با آنها مذاکره نمایی. از آنها بپرسی که راجع به ازدواج چگونه فکر می کنند. موسی گفت: ای زبردست، آنها نسبت به من بی‌اعتنا هستند و میل ندارند که با من معاشرت نمایند. شیرزاد جواب داد: من به آنها می گویم که با تو معاشرت نمایند. آیا لقمت و صباح خورده ای؟ موسی گفت: نه ای زبردست. شیرزاد قهستانی اظهار نمود: برو و لقمت و صباح خود را بخور تا من به فدائیان مطلق دستور بدهم که با تو معاشرت نمایند. Thank you. کیش باطنی علمود چگونه به وجود آمد؟ صفحه 61. بعد از اینکه جوان نیشابوری صبحانه خورد و از اتاق خارج گردید، مشاهده نمود که رفتار سکنه قلعه نسبت به او تغییر کرده و کسانی که روز قبل نسبت به او برودت نشان می دادند، هنگامی که وی را می بینند تبسم می کنند و به سویش می آیند و میل دارند که با او صحبت کنند. جوان نیشابوری دست یکی از جوانان را که از چهرهش آثار هوش نمایان بود گرفت و او را به کناری کشید و پرسید: نام تو چیست؟ آن جوان گفت: نام من محمد تبسی می باشد. موسا پرسید: فرمانده قلعه به من اجازه داده که امروز با شما صحبت کنم و راجع به وضع زندگی و به خصوص روحیه شما پرسش کنم. محمد تبسی جواب داد: هرچه می خواهی بپرس. موسا پرسید: اولین سوال من از تو این است که در کجا تحصیل کرده ای؟ محمد جواب داد: من در تبس تحصیل کردم. موسا نیشابوری پرسید: آیا در تبس مدرسین بزرگ هستند که بتوان از محضر آنها استفاده کرد؟ محمد تبسی جواب داد: مدرسین تبس اگر از استادان مدرسه نظامی برتر نباشند، از آنها کمتر نیستند. موسا نیشابوری پرسید: تو در آنجا چه تحصیل کرده ای؟ جوان تبسی گفت: من در آنجا صرف و نحو و زبان عربی و علوم منطق و کلام و فرس قدیم را تحصیل کردم. جوان نیشابوری پرسید: فرس قدیم چیست؟ محمد تبسی گفت: فرس قدیم زبانی است که اجداد ما با آن تکلم می کردند و می نوشتند. بعد از اینکه اعراب بر کشورهای ایران مسلط شدند، فرس قدیم متروک گردید. موسی نیشابوری گفت: ولی در مدرسه نظامیه فرس قدیم را تدریس نمی کنند. محمد تبسی جواب داد: برنامه تحصیلات در مدرسه نظامیه برنامه رسمی است و مطیع نظریه حکومت است و هرگز خواجه نظام الملک موافقت نمی کند که در مدرسه نظامیه فرس قدیم تدریس شود، برای اینکه او و طرفدارانش مخالف احیای زبان فارسی هستند. ولی در تبس فرس قدیم را تدریس می کند و تا آنجا که من اطلاع دارم در کشورهای ایران یگان شهری که در آن فرس قدیم تدریس می شود شهر تبس است. موسا پرسید: تو چند سال است که در این قلعه به سر می بری؟ محمد تبسی جواب داد: 3 سال است که من در این قلعه هستم. موسا پرسید: چه شد که تو اینجا آمدی؟ محمد تبسی گفت: شهر ما یکی از مراکز مذهب باطن است و من در تبس به این مذهب گرویدم و بعد تصمیم گرفتم که فدایی مطلق شوم و برای اینکه به این رتبه برسم داوطلب گردیدم که در این قلعه به سر ببرم. موسی نیشابوری گفت: مثل اینکه تمام کسانی که می‌خواهند فدایی مطلق شوند باید به این قلعه بیایند. محمد تبسی جواب داد: تصور می‌کنم که اینطور باشد و اگر قلعه دیگر غیر از این قلعه برای تعلیم و تربیت فدایان مطلق وجود داشته باشد، من از آن بی اطلاعم. موسا پرسید: در اینجا به تو چه گفتند و چه تعلیم دادند؟ محمد تبسی گفت: در این مدت 3 سال که من در این قلعه هستم، به من آموختند که ما باید خود را از سلطه مادی و معنوی قوم عرب آزاد کنیم. موسا پرسید: من هم از این مطالب شنیدم. محمد تبسی گفت: در اینجا به من آموختند اقوامی که امروز به اسم عجم خوانده می شوند و در قدیم ایران نام داشتند، از بزرگترین اقوام جهان به شمار می آمدند و سلطه عرب سبب شد که این اقوام دچار انحطاط شدند و عرب با قوانین و رسوم خود مانع از این می شود که این اقوام خود را از حضیض مذلت نجات بدهند و راه رستگاری برای آنها این است که خیش را از سلطه مادی و معنوی عرب آزاد نمایند. موسا موسا نیشابوری پرسید: آیا تو می‌دانی که چه موقع اقوام عجم از سلطه مادی و معنوی قوم عرب آزاد خواهند شد؟ محمد طبسی جواب داد: من نمی‌دانم که تاریخ رستگاری چه موقع شروع می‌شود و فقط خداوند ما از این موضوع مطلع می‌باشد، ولی این را می‌دانم که در آن روز هر نوع سلطه مادی و معنوی قوم عرب از بین می‌رود. موسی پرسید: تو در چه موقع مقطوع النسل شدی؟ محمد طبسی جواب داد که یک روز بعد از ورود به این قلعه مقطوع النسل شدم. موسی سوال کرد: آیا از آن واقعه ملول و پشیمان نیستی؟ محمد پاسخ داد: کوچکترین پشیمانی و ملالت ندارم. موسی نیشابوری پرسید: آیا تو فکر نمی کنی که یک مرد عادی نیستی و نمی توانی زن بگیری و دارای فرزند شوی؟ محمد طبسی جواب داد: آنچه هرگز به فکر من نمی رسد این موضوع است. موسی پرسید: آیا از زندگی خود راضی می باشی؟ محمد جواب داد: من طوری از زندگی خود راضی هستم که این زندگی را با سلطنت معاوضه نمی نمایم. موسی پرسید: آیا تو در موقع مقطوع النسل شدن احساس درد شدید نکردی؟ محمد پاسخ داد: من احساس درد نکردم. موسی گفت: پذیرفتن این حرف مشکل می باشد، زیرا چگونه ممکن است که یک نفر را مقطوع النسل بکنند و او احساس درد ننماید؟ محمد طبسی گفت: داروهای علموت مانع از این شد که من احساس درد شدید نمایم، چون قبل از اینکه مرا مقطوع النسل کنند قدری جوهر تریاک را به من تلقیح کردند و بعد احساس درد شدید ننمودم، و بعد از اینکه روی زخم من مرهم نهادند به وسیله جوهر بید مانع از این می شدند که درد بازگشت نماید. موسی پرسید: آیا جوهر بید را هم به تو تلقیح می کردند؟ محمد طبسی جواب داد: نه، جوهر بید را به من می خورانیدند. موسی پرسید: زخم تو در مدت چند روز بهبود یافت؟ محمد طبسی گفت: 10 روز طول کشید تا بهبودی حاصل شد. موسی از جوان طبسی پرسید: آیا تو خیشاوند داری؟ محمد گفت: آیا ممکن است کسی خیشاوند نداشته باشد؟ موسی گفت: بله، و اگر خیشاوندان انسان بمیرند شخص فاقد اقربا می شود. محمد اظهار کرد: خیشاوندان من زنده هستند. موسی پرسید: آیا اطلاع دارند که تو در قلعه طبس هستی؟ محمد جواب داد: آنها از حضور من در این قلعه بی اطلاع هستند و تصور می کنند که من مردم. موسی از این گفته دچار شگفت شد و پرسید: من این موضوع را پیش بینی نمی کردم. محمد طبسی گفت: این موضوع ضروری است. موسی پرسید: برای چه؟ محمد جواب داد: وقتی به یک فدایی مطلق می گویند که برود و یک نفر را به قتل برساند، او باید بیچون و چرا دستور مزبور را به موقع اجرا بگذارد، ولو بداند که دستگیر خواهد شد و به قتل خواهد رسید. اگر بعد از دستگیر شدن او را بشناسند، خیشاوندانش مورد مجازات قرار می گیرند و به قتل می رسند. اما اگر او را مرده بدانند، کسی در صدد بر نمی آید از خیشاوندانش انتقام بگیرد. موسی گفت: اگر به تو دستور بدهند که به طبس بروی و یک نفر را به قتل برسانی، تو را خواهند شناخت و از خیشاوندانت انتقام خواهند گرفت. محمد طبسی جواب داد: روزی که خداوند ما دستور بدهد که یک فدایی مطلق مبادرت به قتل بکند، او را به کشوری خواهند فرستاد که در آنجا غریب باشد و کسی وی را نشناسد، و هرگز به یک فدایی مطلق دستور نمی دهند که در مسعت و رأس خود مبادرت به قتل نماید. موسی گفت: من فدایی شدم برای اینکه دشمنان اهل باطن را از بین ببرم، و دانستم که یک فدایی باید فدایی مطلق شود تا اینکه از وجودش برای محو دشمنان اهل باطن استفاده نمایند. محمد طبسی اظهار کرد: این قاعده در تمام کشورهایی که اهل باطن هستند جاری است، و کسانی که مایل باشند فدایی شوند ابتدا فدایی می شوند و بعد برای فدایی مطلق شدن راه این قلعه را در پیش می گیرند و بعد در اینجا می فهمند که مصالح اهل باطن و ایرانیان یکیست و هدف این است که ایرانیان را از سلطه مادی و معنوی عرب برهانند. موسی گفت از این قرار هر کس به این قلعه می آید مانند آن است که جزو اموات شده باشد، زیرا خیشاوندانش او را مرده می پندارند. محمد پرسید مگر تو وقتی می خواستی اینجا بیایی به خیشاوندانت گفتی که کجا می روی؟ موسی جواب داد که فقط یک نفر می داند که من در این قلعه هستم و او دایی بزرگ شرف الدین توسی است، ولی با اینکه خیشاوندان تو تصور می کنند تو مرده ای چون نامت محمد توسی می باشد، پس از اینکه مأموریتی به تو محول گردید شناخته خواهی شد و باز از خیشاوندانت انتقام خواهند گرفت. محمد توسی جواب داد تمام کسانی که فدایی مطلق هستند قبل از اینکه از این قلعه خارج شوند و به کشورهای مختلف بروند تغییر نام می دهند، به طوری که هیچ کس آنها را نخواهد شناخت. موسی پرسید آیا دلت برای خیشاوندان تنگ نمی شود؟ محمد توسی جواب داد گاهی از آنها یاد می کنم، ولی نه به طوری که دلم برای آنها تنگ شود، چون من می دانم رشته ای که من رو با آنها مربوط می کرد گسیخته شده، زیرا من جزو سکنه ی جهان دیگر هستم و تا روزی که در قید حیات می باشم نباید آنها را ببینم و بنابراین به یاد آنها بودن بیفایده است. موسی نیشابوری گفت از خیشاوندان یاد کردن اختیاری نیست و انسان بیان که اختیار داشته باشد از آنها یاد می کند. محمد جواب داد این گفته صحیح است و خیشاوندان بی اختیار به یاد ما می آیند، ولی من برای دوری از آنها و ندیدن اقربا متاسف نیستم و شاید چون مقطوع النسل شدم بعضی از عواطف در من ضعیف گردیده است. بعد از این گفت و شنود موسی نیشابوری از جوان توسی دور شد و به خود گفت اگر من مقطوع النسل هم بشوم نمیتوانم خیشاوندان خود را فراموش نمایم و چگونه ممکن است من بتوانم مادرم را فراموش کنم و برادر و خواهرم را از یاد ببرم و چطور ممکن است که قیافه آنها طوری از نظرم ناپدید گردد که هرگز به یادشان نباشم. دومین جوان که در آن روز مورد پرسش موسی نیشابوری قرار گرفت جوانی بود به اسم محمود قائمی، قدری بزرگتر از موسی نیشابوری، و مذاکره‌ای که موسی با محمود قائمی کرد نوع دیگر بود و می‌خواست بداند که در قلعه طبس نحوه تعلیمات چگونه است و به فدایان مطلق چه می‌آموزند، و تحقیق خود را از زندگی مادی جوانان شروع نمود و پرسید شما در اینجا چگونه زندگی می کنید؟ محمود قائمی گفت برای سکونت فدایان مطلق در این قلعه دو نوع حجره وجود دارد، یکی حجره هایی که دو نفر در آن زندگی می کنند و دیگری حجره هایی که سه نفر در آن به سر می برند و هفته سه روز اوقات فدایان مطلق در قلعه صرف ورزش و تمرین جنگی می شود و سه روز دیگر را صرف فرا گرفتن علم و تقویت ایمان خود می کنند و یک روز در هفته تعطیل دارند تا اینکه به امور خصوصی خود رسیدگی کنند. موسی نیشابوری پرسید من می فهمم که آوردن آذوقه به این قلعه مشکل است و میل دارم بدانم که آیا فدایان مطلق از حیث آذوقه آسوده خاطر هستند یا نه؟ محمود قائمی جواب داد ممکن است روزی وضعی پیش بیاید که آذوقه تازه به سکنه این قلعه نرسد، ولی گرسنه نخواهند ماند زیرا پیوسته قلعه و سوخت به قدر کافی در این قلعه هست و اغذیه تازه را هم در خارج خریداری می کنند و به اینجا می آورند. موسی پرسید آیا این قلعه به دست اهل باطن ساخته شد؟ محمود قائمی جواب منفی داد و گفت کسی از تاریخ ساختن این قلعه اطلاع ندارد، ولی به دفعات تعمیر شده است و بعید نیست که این قلعه از ابنیه دوره کیان باشد و در دوره‌ای بنا گردیده که
در این سرزمین مردانی نیرومند زندگی می کردند و هرگاه در این قلعه آذوقه وجود داشته باشد، هیچ قشونی نمی تواند آن را تصرف کند. موسی پرسید که آیا در دوره های اخیر این قلعه مورد محاصره قرار گرفته یا نه؟ محمود قائنی جواب داد: تا آنجا که شنیدم این قلعه در ادوار اخیر مورد محاصره قرار نگرفته است. آنگاه موسی نیشابوری در صدد برآمد که راجع به برنامه تحصیلی فدائیان مطلق از جوان قائنی تحقیق نماید و او گفت: این اصول تعلیمات ما در اینجا در درجه اول متکی است به کتاب‌های حمیدالدین کرمانی و مؤید شیرازی. توضیح حاشیه: در کتاب فرقه اسماعیلیه تألیف مارشال هاچسون آمریکایی و به ترجمه آقای فریدون بدرعی به زبان فارسی نوشته شده که حمیدالدین کرمانی در سال 410 هجری و مؤید شیرازی در سال 470 هجری فوت کرده و هر دو داعی بزرگ بودند. مترجم: موسی نیشابوری گفت: در مدرسه نظامیه هم ما کتاب‌های این دو مرد بزرگ را می‌خواندیم، ولی ما کتاب‌های این دو نفر را در آن مدرسه پنهانی می‌خواندیم.